بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 186 سطر 12 و قیل من ولها به کسر الله سلام و هو ذهاب العقل و هو بالحقیقت ثابتون لزباطه به نسبت الى قیوم الهویات و جائل الانیات. بحث ما در اشتقاق الله بود که الله از چی مشتق میشه. چند تا احتمال رو ذکر کردیم. احتمال چهارم رو میخوام ذکر بکنیم که از ولها به کسر لام گرفته شده. ولها به معنای تهیره، به معنای زال عقله. خب حالا به این مناسبت، به چه مناسبت الله رو الله گفتیم با توجه به این منشأ اشتقاق؟ چون تهیر فیه العقول و تمام انسان ها وقتی که درباره او فکر میکنند کنه او عقلشون زائل میشه و به جایی نمیرسند، مثل چشمی که به نور خورشید نگاه کنه دیدش قطع میشه. عقلم با این که میتواند بسیاری از مسائل رو حل کند به اینجا که میرسد اصلا زائل میشه، نه ناتوان میشه، اصلا گویا زائل میشه. به این مناسبت خداوند رو الله گفتند، چون همه نظر کنندگان در خودش را متحیر میکنند. این از نظر معنا. از نظر لفظ ولها بر وزن فعال ریخته شده، شده ولاه. بعد ولاه وابش رو تبدیل کردن به همزه، شد اله. بعد اله رو همزه شو حذف کردن، الف لام به جاش آوردن، شد الله. صفحه 186 سطر 12 و قیل من ولها، یعنی مشتق شده است الله از ولها به کسر لام و هو ذهاب العقل. ولها یعنی ذهب عقله و هو بالحقیقت ثابتون، هو یعنی ذهاب عقل، ثابت است لذبات، یعنی همه انسان ها این ذهاب عقل رو دارن به نسبت الى قیوم الهویات و جائل الانیات، نسبت به کسی که احاطه دارد به هویات و انیات رو جلب میکنه، منظور خداست. نسبت به او همه ذهاب عقل دارند، یعنی نمیتونن در موردش تفکر کنند. قیوم من بارها معنا کردم، قیوم یعنی القائم به ذاته، المقیم و لغیره. خداوند وجودیست قائم به خودش و تمام هویات رو او اقامه میکند، پس میشود قیوم. که بارها عرض کردم که این صفت مخصوص خداست، هیچ موجودی دیگر این صفت رو ندارد. و چون قیوم است و همچنین چون جائل است، احاطه می کند موجودات رو و احاطه اش باعث می شود که موجودات نتوانند به او برسند، قهرن عقل اونها هم به اون نخواهد رسید و نه تنها توانایی ادراک او رو نخواهد داشت، بلکه اصلا در مقابل او از وجود داشتن میفته. مثل اینکه ما به خورشید نگاه میکنیم، تا مدتی اصلا چشممون که انه او وجود نداره، بعد از مدتی هم که چشم از خورشید برمی‌داریم بازم تا مدتی می‌بینیم که نمی‌تونیم به چیزی دیگه نگاه کنیم، گویا که چشم از کار افتاده. و قیاس فعال از این وله ولاه، قیاس یعنی این اشتقاق گرفتن ولاه از وله به قیاس است نه به سما. یعنی ما میتونیم وزن فعال از وله بریزیم، اینطور نیست که یک امر سمایی باشه و ما قدرت بر انجامش نداشته باشیم، به عرب واگذار کنیم. قیاس وزن فعال منه از وله ولاه است، یعنی ولاه رو به طور قیاسی میتونیم از وله بگیریم. فقلب الباب همزتن، باب تبدیل به همزه شد، شد اله. که وجوه فان اصله وجوه، وجوه رو تبدیلش میکنن به وجوه، معناش هم همون معنای وجوهه، جمع وجه. نقل فی السهان ابن سکیت که انهم یفعلون، عرب یفعلون ذلک، یعنی تبدیل باب به همزه را. کثیرن فی الباب اذن زمت، تبدیل به همزه رو در بابی که مضمون بشه کثیر انجام میدن، در باب مکسور هم انجام داده شده، ولاه باب مکسوره انجام داده میشه، میشه اله، اون وقت اله هم تبدیل میشه به الله. این قول چهارم بود. این قول چهارم رد میکنن، میفرمایند که اگر اصل الله وله باشد، ما وقتی که اله یا اصل اله وله باشد، چون اونه معتقدن اصل الله اله بوده، اصل اله هم وله بوده، خب اگر اصل الله وله باشه و اصل اله هم وله باشه، اون قانونی که میگوید تکثیر و تسخیر یرد الاشیاء الى اصلها یا الى اصولها، اون قانون اقتضا میکند که ما وقتی که جمع بستیم اله رو، واقعی که اصلی بوده ظاهر بشه. یعنی ما بگیم، نگیم آلهه، بگیم آوله، بگیم آوله، واو بیاریم، در حالی که کسی اله رو بر آوله جمع نمیبنده. وقتی جمع نبست معلوم میشه باب اصلش نبوده، ولی اگه باب اصلش بود در وقت جمع تکثیر باید برمیگشت به اصل، باید اون اصلش ظاهر میشد. و یرد دهل جمع، رد میکند این قول را صیغه جمع اله که آلهه میآید آبله نمیآید. این یرد دو کون اشتقاق اله من وله لیکون اصله بله الجمع، کونه میشه مفعول یرد، الجمع که آخر میاد میشه فاعل، اینجا جای مفعول و فاعل رو عوض کرده. علت هم اینه که مفعول رو در یرد الجمع ضمیر آورده بود، حالا میخواد مرجع ضمیر رو ظاهر کنه، چون در یرد الجمع مفعول که ضمیر بود مقدم بود، در تفسیرش هم مفعول مقدم داشت، و الا جا داشت که اگر این رعایت رو نمیخواست بکنه، جا داشت که جمع رو که فاعل اول بیاره، کون اشتقاق اله من وله هر رو که خبر بود دوم بیاره. این یرد و کون اشتقاق اله من وله هر رو تا اصل الله یا اله وله باشد، یرد و این چنین اشتقاقی رو الجمع، یعنی صیغه جمع این اشتقاق رو رد میکنه، ای جمع و اله علی آلهه دون آبله. اله رو ما بر آلهه جمع میبندیم، بر آبله جمع نمیبندیم، با اینکه اگر اصلش واب داشت باید بر آبله جمع میبستیم. فا این نجمع تکثیر مثل تسخیر یرد الاشیاء الی اصولها کما آمد، و در اینجا جمع تکثیر رو آوردیم و به باب نرسیدیم، معلوم میشه باب در اصل وجود نداشته. جواب میدن این رد رو، میگن که همینطوره، جمع تکثیر اشیا رو به اصل برمیگردونه، تسخیر هم اشیا رو به اصل برمیگردونه، ولی در اینجا اینقدر استعمال اله در اون مشتق شده، یعنی اینقدر اله استعمال شده که اون اصل ندیده گرفته شده، و در وقتی ما داریم جمع می‌بندیم به اون اصل اصلا توجه نمی‌کنیم، به همین فرع توجه میکنیم. علتش اینه که این فرعمون تو بسیاری از مشتقات وارد شده و چنان وارد شده که اصل تقریبا مثل فراموش شده قرار داده شده. به این جهت اصل رو دیگه ما در جمع رعایت نمی کنیم. پس اصل همون بله هست، اونطور رعایت نمیشه به این جهت که گفته شد. فقط دفع حاضر رد، این ردی که بر قول چهارم شده دفع شده، یعنی از قول چهارم دفاع شده به این صورت که انهو لما ابدلت الواب و همزتن فی جمیع تصاریف اله، تصاریف اله، چون در تمام تصاریف اله واب تبدیل به همزه شده بود، تصاریف یعنی در تمام صیغه هایی که با صرف کردن اون وله به دست میاد، در تمام اونها ما واب رو تبدیل به لام کرده بودیم، لذا اوملت این لام اوملت این همزه معاملت الاصلیه. همزه با اینکه فرع واب بود به عنوان اصلی حساب به حساب آمد، یعنی باش معامله اصل کردیم و فکر کردیم که همین همزه اصل بوده، لذا در وقت جمع هم از همین همزه استفاده کردیم. اینجا آبله آوردیم، منم آبله خوندم دیگه، در برایشم فکر نکردم که باید آله همیشه آبله. درسته، ببینید مگر بگیم عبله میشه، عبله بگیم بهتره. ببینید اون آله بوده اعله، آله بوده اعله، اعله در آله شده آله، اینجا باید عبله باشه، عبله مثل اعله بشه عبله، عبله عبله میشه بلدی عبله، اون هی آخرش هم حذف میکنه، نمیدونم باید عبله بشه چون طبق آله، آله قبل از اعلال اعله بوده، اینجا باید بشه به جای همزه باب بذاریم به جای اعله بگیم عبله. شما میفهمید عبله باید بشه عبله یا اوله؟ بله عبله باید بشه، در حالی که اینشون آبله نوشته یا عبله نوشته، احتمالا همونطور که میفهمد درسته و این غلط نوشته شده، اوله باید باشد، یعنی یه دونه هی از این کتاب ما افتاده، پس آبله که من خوندم درست نیست، عبله یا اوله به جای آله. من به همین نوشته اکتفا کردم دیگه، فکر نکردم که با آله هم مطابقتش کنم، ولی خب حق با شماست، باید عبله گفته بشه. خب و قال فسه ها علیه علیه الهن، این کلام رو میاره تا تایید کنه قول چهارم رو. قال فسه ها علیه علیه الهن، اصلش بوده وله یوله و ولهن، که ایشون هم امضا کرده این قول چهارم رو. وقت در قول در اینجا هم میبینید که در تمام تصاریفش همزه رو آورده، مازیش آورده، مضارعش هم آورده، مصدرش هم آورده، اگه در صیغه های دیگه هم بود باز همزه رو می آورد. پس واب با این که اصلی بوده، به خاطر این که در تمام تصاریف همزه به جاش نشسته، که انهو فراموش شده، به این جهت در وقت جمع کردن اون همزه رو رعایت می کنیم نه واب رو. قول پنجم، وقیل من الله یلیه بلیا، چرا کلمه بلیا رو میاره؟ چون در چهار پنج خط بعد میگه وقیل من لا هیلوه بالواف. این دوتا فرقشون فقط در مضارعشونه، یکی مضارعش یلیه با یاست، یکی مضارعش یلوه با بابه. چون فرق این دو قول به اینه، لذا در قول بالا، در قول اول کلمه بلیا رو میاره، در قول دوم کلمه بلواب میاره. و الا لزومی نداشت که کلمه بلیا و بلواب بیاد، آورده تا بفهمونه که تفاوت بین این دوتا فقط در همینه. و قیل من لا هیلی ها، بعضی گفتن که الله مشتق است از لا هیلی ها بلیا، به معنی ارتفع. خب حالا به چه مناسبت الله رو گفتن الله؟ به مناسبت ارتفاعی که دارد، لانه تعالی مرتفع عن شعب مشابهت الممکنات متعال عن وصفت مناسبت المحدثات. نمیگه خداوند مرتفع است از ممکنات، حتی نمیگه خداوند مرتفع است از مشابهت ممکنات، بلکه میگه خداوند مرتفع است از شعب مشابهت ممکنات. خیلی تاکید میکنه، یعنی حتی خلط مشابهت با ممکنات براش نیست، نه مشابه با ممکنات نیست، ذره ای شباهت با ممکنات هم نداره. متعال ان وصمت مناسبت المحدثات، مناسبت داشتن با محدث برای ما که محدثیم ممکنه کمال باشه، ولی برای خدا وسمه است. وسمه یعنی عیب و عار، یعنی ننگ و رسوایی. خداوند متعالی است از عیب و عار مناسبت داشتن با محدثات، نه محدث نیست، حتی مناسبت با محدثات هم نداره، این عیب و عار براش وجود نداره. فالعلو و ذاتی له سبحانه، علو و ذاتی مال خودشه. بقیه موجودات اگر علو داشته باشند، علو ویست که خدا بهشون عطا کرده، چون خداوند است که عزت میدهد ذلت میدهد. عزت رو خدا داده، علو رو خدا داده، اما خودش علو ذاتیه، کسی به اون نداده. و هو العلی العظیم، ای برتر از آن همه که گفتند آنها که پدید یا نهفتند. هر چی گفت تو بالاتر از اونی، چه گفتش رو آشکار کرد و چه گفتش رو در دل گفت و نهفت. آنها که پدید یا نهفتند، یعنی پدید کردند آشکار کردند، یا نهفتن یعنی مخفی گفتند. بالاخره هر کی هر چی گفت تو برتر از گفته اویی، چه گفتش رو آشکار کرده باشه چه گفتش رو نهان کرده باشه. هیچ دل را به کن او ره نیست، عقل و جان از کمالش آگه نیست. روشنه. اول دل رو مطرح میکنه که در شریعت آمده قلب مدرکه. شما در روایات بخونید نوعاً قلب و مدرک حساب میکنند. حالا قلب به چه معناست؟ پیش عرفا به معنای لطیف شده عقل، همون عقل وقتی لطیف بشه میشه میزن قلب، یا قلب اون دله، دل ماست که این قلب ظاهری تجسم اونه نه خود اون. شما وقتی با دل به یه چیزی محبت پیدا میکنید، احساس میکنید محبت تو همین قلب ظاهریتونه، و این قلب ظاهری در واقع تجسم اون قلب واقعیه. اون محبت تو قلب واقعی شماست، چون اون قلب واقعی با این قلب ظاهری تماس داره، به نحو تماس حقیقت با رقیقت، به نحو تماس حقیقت با تجسم، به این جهت اون محبت رو حس میکنید در این دل ظاهریتون ظاهر شده، با این که در اون دل واقعی ظاهر میشه. و اون دل است که همه چی رو میابد، حتی محبت رو بجدان میکند. وقتی شو میگه هیچ دل را به کنه او ره نیست، یعنی مدرک رو دل گرفته که بالاترین قوه ادراکی ماست طبق روایات. بعد در بعدش به اصطلاح فلسفه عرض زده عقل و جان از کمالش آگه نیست. لطافت عقل و در فصل هشتم نمت نه خواجه خودش توضیح داده لطافت عقل به این است که قوی تر ببیند و مدرکات دور دستر رو بیابد. این نتیجه لطافته. عقل لطیف اون چیزهایی رو که عقل معمولی نمیبینن مشاهده میکنه. بعد همین رو اگر لطیف تر کنید تبدیل میشه به سر، که عارف میگه ما همیشه با سرمون میبینیم. سر یعنی همون عقلی که چند مرتبه لطیف تر شده. وقتی عقلی که نمیتواند، عقل فیلسوفی که نمیتواند مشاهده کند، وقتی همین عقل رو لطیفش کنی، چند بار لطیفش کنی، تبدیل میشه به سر و عارف میشه و با سر میتونه چیزهایی رو بیابه. از سر بالاتر یعنی لطیفتر خفی و اخفاست که میگن نصیب هیچ عارفی نمیشه، مال انبیاست. خفی و اخفا مرتبه عقل انبیاست، مرتبه عقل ماها نیست. ما دیگه نهایت درجه‌مون سره، لذا عرفا میبینید میگن با سرمون مشاهده میکنه، یا بالاتر از اون نمیرن، ادعام نمی کنن.
بله. ادراکش لطیفتر میشه؟
ادراکش لطیفتر میشه، لذا لطیفترها رو، مجردترها رو هم میتونه ببینه. اما نحوه لطیف کردن عقل چگونه است؟ ایشون توضیح میده. یعنی در ادراکتون کیفیت رو رعایت کنید، کمیت رو رعایت کنید، عقلتون لطیف میشه. کیفیت رو رعایت کنید یعنی مثلا فرض کنید در وقت خواب که خواب غلبه کرده و نفستون مشغول فرو رفتن در بدن و رسیدن به اوضاع داخلی بدنه، فکر نکنید، چون نفس رو به زحمت شما میخواد بکشید از اون کاری که مشغول شده منصرفش کنید و به کاری که خودتون دلتون میخواد وادارش کنید. نفس در این صورت تضعیف میشه. در وقتی که پر خوردی یا گرسنه شدید هستید که نفس متوجه قوه هاضمه است، اون وقت فکر نکنید. در وقت خستگی فکر نکنید. تعدد افکارتون طوری نباشد که پشت سر هم باشه و شما رو خسته کنه. یه مقدار استراحت کنید تا قوای مادون عقل که مادیان و احتیاج به استراحت دارن بتونن اعانت کنن. عقل مجرد، احتیاج به استراحت نداره، ولی قوای مادون که خدمتگزار او هستن خسته میشن و به او کمک نمیرسونن، علاوه او ناتوان میشه. این چیزا رو رعایت کنید، عقل یواش یواش لطیف میشه. بقیه‌اش هم نمیگم. صوت خوش گوش بدید، با چهره‌های زیبا برخورد داشته باشید. اینا رو دیگه توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم رد میشه. بعدم خواجه توضیح میده، میگه منظور از چهره زیبا چهره زیبای حیوانی نیست. این قول صوفی ها رو رد میکنه، میگه او خطرناکه و چه بسا که منحرف کننده باشد. به سمت چهره های زیبای معنوی رو کنید که الله جمیل رو با همین جمال ها ببینید، نه سراغ این جمال های مادی برید. اونا حیوانیه، اونا حیوانی نفستون رو منحرف میکنه. به سمت جمالهای انسانی بیایید. در صوتش هم همین،
صوتش هم
صوت مثلا قرآنه، صوتیست که موسیقی نباشه، صوتیست که اسلام حرام نکرده باشه، چون اونی که اسلام حرام کرده معلوم مفسده داره، ولی مفسدش رو عقل من شما درک نکنه. خواجه بالاخره تطهیر میکنه، همون مسائل صوفیه رو میگه، منتها با زبان بهتر، زبان شرعی تر. خب عقل و جان از کمالش آگه نیست. وقتی میخواد راه به او را باز کنه، دل رو مطرح میکنه، چون عقل که اصلا شأنش نیست که به سمت او بره. عقل شأنش نیست به سمت او بره. اونی که میخواد بره که وسط راه یا اول راه میمونه دله. ولی وقتی میخواد به کمالات او برسه از عقل استفاده میکنه. بعدم میگه بازم عقل و جان از کمالش آگاه نیست. در زمینی که میخواد عقل رو مطرح کنه، جان هم مطرح میکنه. جان یعنی همون نفس. یعنی نفکر کنی عقل که مرتبه عالی نفسه، هیچ کدوم از مراتبش آگه نیست. یعنی بالا و پایین. جان یعنی مراتب، تمام مراتب نفس، چه مرتبه بالا چه مرتبه پایین، هیچ کدومش. این از مرتبه بالا به پایین آمدن درست نیست. یعنی ایشون میخواد بگه بالا و پایینش نمیتواند ادراک کنه. نه چون بالا ادراک نکرد پس پایینم ادراک نمیکنه. مسلم وقتی بالا ادراک نکرد پایین ادراک نمیکنه، ایدهش به گفتن نداره. میخواد بگه بالا و پایین ادراک نمیکنه. عقل و جان از کمالش آگه نیست. عقل عقل است، جان جان است. او ما اگر حواسمون رو ترقی بدیم میرسیم به عقل. اگر عقلمون رو تنزل بدیم میشه حواس. پس عقل حقیقت حواس ماست. حالا حقیقت عقل چیه؟ که اگر عقل رو ترقی بدیم به اون میرسیم، اگر او رو تنزل بدیم به عقلمون میرسیم. در بین عقول همه رو رقیقه حساب میکنیم، یک عقل و حقیقت حساب میکنیم که تنزل اون حقیقت میشود این رقاب. اون خود خداست، عقل عقل است. یعنی اگر عقول رو ملاحظه کنی، نه عقل منفصل ما تنها، نه عقل متصل ما تنها، بلکه عقل متصل ما و منفصل، هرچی عقل است، چه عقل متصل و چه عقل منفصل ملاحظه کنی، او عقل همه این عقل هاست، یعنی حقیقت همه این هاست. عقل عقل است، جان جان است او. یعنی اگر حیات موجودات رو نگاه کنی، اون حقیقت حیاته و حیات‌های بعدی تنزل اون حقیقته. پس عقل عقل است و جان جان است او. آن که زو برتر است آن است او. که زو یعنی که از او، مخففه که از اوه. آن که یعنی آن چه، که آن کس که از او برتر است آن است او. کسی که از او برتر است اوست. من این کلمه اوی اول اشاره به خدا نداره. آن کس که از خدا برتر است او خداست. این اصلا درست نیست بگیم آن کس که از خدا برتر است. ما از خدا برتر نداریم. او اشاره به کل شیء نه. آن که از او برتر است اون خداست. یعنی به هر که برسید میگید او او او. خداوند از او برتر است، یعنی از کل شیء برتر است. این یه معنا. یه معنای دیگه که دقیق تر از این معناست، به خدا اشاره میکنیم میگیم هو. به خدا اشاره میکنیم میگیم هو. در فارسی هم میگیم او. اما اونی که بهش اشاره میشه ولو با هو بهش اشاره بشه، بالاخره یه تعیونی داره، تعیون هویت، همین اندازه تعیون پیدا میکنه. خود خدا بالاتر از اینه، بالاتر از اون متعینه. این متعین باز تنزل اوست. آن که از هو برتر است خداست. یعنی خود هو می شود اولین تعیون اله، ولی خود خدا بالاتر از این تعیونه. این معنای دوم برای شعر دقیق تره. آن که زو برتر است آن است. این هو العلی العظیم رو داره معنا میکنه، این شعر آورده. وقیل من لا حیلوه بالواو. بعضی گفتن این الله مشتق از لا حیلوه بالواو است، به معنی احتجبه. لاها به معنی احتجبه. خب حالا الله به چه مناسبت از این لاه تشکیل شده، مشتق شده؟ به مناسبت این که محتجب است. خدا مخفی است از قوای ادراکی ما. از قوای ادراکی همه موجودات، ما که میگیم نه یعنی ما انسان ها، بلکه همه موجودات. بعد یه مطلب، یه توضیح جالبی ایشون در اینجا نقل میکنه، این توضیح خوبه در ذهن ما باشه. این اشعه ای که از خورشید نازل میشه و ساطع میشه، ما هممون می‌دونیم مال خورشیده، هیچ کی شک نمی‌کنه، میگه این اشعه مال خورشیده. چرا شک نمی‌کنی؟ چون این خورشید غروب که میشه میره و می‌بینیم شعاع نیست، فردا میشه طلوع میکنه میاد می‌بینیم شعاع هست. وقتی خورشید رفت شعاع رو با خودش برد و وقتی آمد شعاع رو با خودش آورد، میفهمیم که شعاع مال خورشیده، که با خورشید میره و با خورشید میاد. حالا اگر خورشید دائما میتابید، نمیرفت، غروب نمیشد، ما نمیفهمیدیم این شعاع مال خورشیده. خورشید در جای خودش میدیدیم، این شعاع رو میدیدیم، ولی نمیفهمیدیم مال اونه. این یه قانونه. اگر خداوند غروب میکرد و غروبش خلایق میرفتند، دوباره طلوع میکرد و طلوعش خلایق ظاهر میشدند، میفهمیدیم خلایق خلاق اونند، او آفریده، ولی او غروب نمیکنه. چون غروب نمیکنه، کسانی که ضعیف العقلن پیدا میشن میگن این خلایق مال او نیستند، چون نمیفهمن دیگه، میبینن که همیشه این خلایق هستند. حالا این خلق میره، یکی دیگه جاش میاد، میگن که خب پس یه نظامی هست، یه چیزی هست، بالاخره به یه جا استناد میرن، میگن این خلاق از یه جا داره مدن، نمیگن از خداست. حالا اگه یه روز خدا غروب میشد، همه میفهمیدن که خلاق مالو بست و غروب طولوش معلوم میشد. پس خدا به خاطر شدت ظهورش و با خود و به خاطر عدم افولش و عدم غروبش گاهی مورد انکار قرار میگیره، یعنی به خاطر نور کثیرش محتجب میشود از بعضی از قوای ادراکی، چون قوی است و هیچ وقت افول نمی کند، لذا بعضی قوای ادراکی اصلا به وجود او آگاه نمیشند، به کنهش که ایشی نمیرسه، هیچ قوای ادراکی نمیرسه، ولی حتی به وجودش هم بعضی نمیرسن و وجود رو انکار میکنه. علتش نورانیت خودشه، به خاطر نورانیت خودش محجوب شده، نه اینکه به خاطر تاریکی محجوب بشه. او تاریک نیست، نور خالصه، نور معنوی خالصه، تاریک نیست. اگر تاریک در بعضی از هان تاریک شده و وجودش مورد انکار واقع شده، به خاطر روشنی خودشه. یه روز غروب بکنه دیگه، یعنی یه روز تاریک بشه دیگه مورد انکار نمیشه. پس احتجابش به خاطر شدت نورش. مثال به خورشید فراموش نشه، مثال خوبی. لعنه تعالی به کنه سمدیتی محتجبون عن الاخول. خداوند به وسیله خلق شناخته میشه، ولی به وسیله خودش که سمدیتش باشه پی برده نمیشه. به وسیله خلقش هم اگر بخواد شناخته بشه، چون غروب نمیکنه، پیش همه شناخته نمیشه. لعنه تعالی به کنه سمدیتی. سمدیت اله یعنی قناعش، بینیازیش، بساطتش. خیلی چیز از این سمدیت استخراج میشه. به کنه سمدیت یعنی به آنچه که دارد، به اون حقیقتی که دارد، محتجبان عن العقول. بعد مثالی میزنه، توضیح میده، که این توضیح نشون میده که حتی وجودش را هم که آشکار آشکاره بعضی ها انکار میکنن، علتش همونیست که گفته شد. فإنه إنما يستدل على كون الشعاع مستفادا من الشمس، استدلال می شود به دوران شعاع مع الشمس وجودا و عدما و وقتی شمس معدوم میشه شعاع معدوم میشه، وقتی شمس موجود میشه شعاع موجود میشه. چون میبینیم این شعاع دائر مدار شمس هست وجودن و عدمن، کشف میکنیم که مال شمسه. طلوعن و افولن، شروقن و غروبن، اینا دمش عبارت اخرى یک دیگره. ولو کانت شمس ثابتتن فی کبد السما لما حصل اطمینان بکون شعاع مستفادن منها. اگر شمس ثابت بود در کبد سما، کبد یعنی میانه، در وسط، در وسط آسمان ثابت بود، جا به جا نمی شد. اگر باز جا به جا می شد و باز هم افول نمی کرد، چون سایه جا به جا می شد و شعاع جا به جا می شد، باز هم می فهمیدیم مال خورشیده. اما اگر ثابت می موند در وسط آسمان، جا به جا هم نمی شد. ما از جا به جایی نمی فهمیدیم شعاع مال اونه، از غروب و طلوع هم نمی فهمیدیم شد شعاع مال اونه، چون غروب و طلوعی نبود، جا به جایی نبود، وقت نمیتونستیم بفهمیم شعاع مال خورشیده. ولو کانت شمس ثابتتن فی کبد السما لما حصل اطمینانی به این که شعاع مستفاد است منها، مستفاد دارش تشدید نمیخواد. خب این یه مثال بود برای خورشید. حالا میام در ممثل. لما کان ذاتو تعالی باقیان علی حالهی، خداوند بر حال خودش باقی است، نه طلوع و غروب داره نه تغییر داره بلکه ثبات داره. و الممکنات علی نظامها تابعتون له باقیتون به بقای، ممکنات هم با نظامی که دارن تابع او هستن و به بقای او باقی هستن. به بقای او باقی هستن یعنی مثل هر معلولی که با بقای علتش باقی هستن، ممکنات با نظامی که دارن باقی هستن، هم ممکنات هم نظام. البته ممکنه ممکنی از بین برود، ولی ممکنه دیگه جاش میاد. نمیگیم زید باقی است، میگیم ممکنات باقی هست. چون چنین است فرو و ما، فرو و ما جواب لماست. فرو و ما یخطر به بال ضعفاء العقول، که این اشیا موجودن به ذواتها، دیگه ارتباط نمیدن اشیا رو به خدا و در نتیجه از معلول پی به علت نمیبرن و وجود علت رو منکر میشند. و کسی رو من هم لا یمکنه هم تصبر و دوام المجعول مع الجائل تام، بسیاری از اینها تصبر نمی کنن که مجعول دائم است به خاطر اینکه جائل تامش دائمه. اونها باید از دوام مجعول به دوام جائل برسن، چون دوام مجعول فرعه و دوام مجعول اصل، دوام جائل اصله. اینا فرع و اصل رو در اینجا نفهمیدن، لذا از فرع به اصل پی نبردن. ما ان بقا، با اینکه بقا لعهد هما یعنی برای جائل بالاصالت و الحقیقت است، و للآخر یعنی برای مجعول بالمجاز و تبعیت است. بالمجاز در مقابل حقیقت، به تبعیه در مقابل بالاصاله، به صورت نفانش و نورته. از الماهیات، چرا بقا برای مجعولات ذاتی نیست؟ چون مجعولات همشون ماهیت دارند و ماهیات لازم فقدان و عدمن به انفسها، یعنی اگر عطا واجب تعالی نباشد خودشون ملاحظه بشن معدومه. اگر عطای واجب تعالی باشد، یعنی وجودی بهشون افاضه بشه، اون وقت میشوند موجود. والاعیان مظلمت الذوات والبطلان بذواتها، عبارت اخرى قبلیه. اعیان اگر نوری از واجب تعالی بهشون نتابه، به ذواتها ملاحظه بشن، مظلمت الذوات والبطلان، یعنی ذاتشون تاریکه، تاریک از وجوده. اگر تاریک از وجوده پس باطلن، باطلن این نیستن. فلا وجود الله اصلا، یعنی برای ماهیات و اعیان اصلا وجودی نیست. اعیان همون ماهیاتند، به تعبیر دیگر، به تعبیر عرفانی. فلا وجود الله اصلا، اصلا یعنی لا عینن ولا ذهنن، کما فی قوله تعالی این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این بتایی که میپرستید اینا رو خودتون نامگذاری کردید، اصلا اینا خدایی ندارند، خدایی ندارند. یه خود دقیق تر ملاحظه کنیم، میگیم اینا اصلا وجود ندارند. اینا شما بهشون وجود دادید، بلا وجود ندارن، وجود مال خداست. پس اول این آیه به ظاهر میگه این موجودات خدایی ندارند، اسماییست که شما نامیدید، یعنی خدا رو شما بر اونها اطلاق کردید، بلا واقعا اینا خدا نیستن. بعد یه خود دقیق تر نگاه کنیم میگه مثلا اینا وجود ندارن، چیزی در جهان نیست از خدا، بقیه همه مظاهر او و حکایات او هستن. ما انزل الله بها من سلطان، سلطان یعنی دلیل. خدا هیچ دلیلی در اختیار شما قرار نداده برای این اسمهایی که مینامید، یعنی هر یک ادعاهای بی دلیل هم میکنید، دلیلی برای این مدعاتون ندارید. فلا سبب الاحتجاب نور خداوند الا کمال ظهورش، چون هیچ وقت غیبت نمی کند، کاملا ظاهر است، لذا مخفی شده از بعض اذهان ضعیف. اصل وجودش مخفی شده ولی کنش همه از همه اذهان مخفی است، چه اذهان ضعیف چه اذهان قوی. فسار از ظهوره سببا لخفای ظهورش و ثبات ظهورش، که هیچ وقت این ظهور به غیبت تبدیل نمیشه، هیچ وقت این نور به ظلمت تبدیل نمیشه، این باعث خفای شده. فسبحان من لیس لذاته خفا اون الا ظهور ولا لبچه حجاب الا نور. اینو دیگه روشن توضیح نمیخواد و تفسیر ترجمه نمیخواد. ایز نور خیش رویت در نقاب، و این نقابت نیز از ما در حجاب. خداوند محتجب از ماست و احتجابش به امر جدای از ذات نیست، یعنی اینطور نیست که بین ما و او پرده‌ای که جدای از ما و جدای اوست، جدای از اوست آویخته باشد، شما نتونید پس پرده رو ببینید. پرده همون نوریست که مربوط به خودشه، یه پرده جدایی نیست، همون نوریست که مال خودشه، رو رو در نقاب کشیده از همین نوری که دارد، یعنی که انهو پرده‌ای از نور بر خودش کشیده و ما ورای پرده رو نمیبینیم. بعد در مصرع دوم میگه ما خود پرده رو نمیبینیم، نه ورایش رو، ورای پرده که اصلا قابل رویت برای ما نیست، خود پرده هم قابل رویت نیست. و این نقابت نیز از ما در حجاب، اون پرده که شدیداً نورانیست او هم از ما در حجابه، یعنی ما او رو نمیتونیم ببینیم. پس نه تنها رویت را نمیبینیم که در پس حجاب است، بلکه خود حجاب را هم نمیبینیم، زیرا که نورش شدید است و قوای ادراکی ما تحمل اون شدت نور را نداره. قول هفتم: و قیل من ال هل فصیل به کسر لام بخون، یعنی الله مشتق است از الهل فصیل. ازا ولعه به امهی، ولعه به معنای محبت پیدا کند، بعد محبت هم محبت شدیده که ما میگیم سخت دلبسته شود به امش، وقتی ناقه به امش به شدت وابسته میشه میگن ولع. ولع یعنی حرص در محبت، حرص در وابستگی. انسان هم نسبت به خدا این چنینه، لذا در بلیات میبینید به سمت خدا میرند. والفصیل ولد الناقه، روشنه. خب چرا الله رو از این الهه بگیریم با این معنا؟ لأن العباد یتضرعون الیه فی البلیات، همه به او در بلیات تضرع میکنند و به او پناه میبرند و به او وابسته و دلبسته میشوند. قید ولیات رو برای چی میاره؟ چون میخواد بگه کل عباد، الفلام العباد، الفلام استغراقه، چون میخواد بگه کل عباد این چنینه و کل عباد در ولیات به سمت خدا میره. بله، در غیر ولیات کفار به سمت خدا نمیرن، منافقین نمیرن، غافلین نمیرن در غیر ولیات، ولی در ولیات همه میرن، استثنا نداره. قید ولیات آورده تا بفهماند که کل عباد این چنینند، لأن العباد یتضرعون الیه فی البلیات. و اذا مسن ناس از زرون دع و رب هم منیب رب هم منیبین ایلی منیبین ایلی یعنی راجعین ایلی راجعین ایلی معلوم میشه که غافل بودند غافل بودند بعد رجوع کردند. خب رجوع معنیش اینه که قبلا آگاه بودن بعد غافل شدن حالا میگیم رجوع کردن. هر رجوعی مستلزم این است که هر رجوعی به از غفلتی مستلزم این است که آگاهی قبلا باشه. معنیش اینه که بله همینطور هم هست، چون فطرتا آگاه انسان ها فطرتا آگاه هست بر اثر تعلق به ماده که این در این جهان ناچارن متعلق میشن غافل میشن، دو مرتبه رجوع میکنند، رجوع میکنند به همون آگاهی که قبلا داشتن، یعنی رجوع فطرت میکنند، این مانعی رو که عبارت از ماده است کنار میذارن. بعضی ها در حالت عادی رجوع میکنند، بعضی ها در حالت مستزو یعنی بلیه رجوع میکنند، ولی همه در وقت بلیه منیبین الی هستند، راجعین الی هستند، یعنی به اون فطرت اصلی خودشون که آگاهی به خداست رجوع میکنند و خدا رو میخونند. قول هشتم، و قیل من اله یعله به کسر لام مشتق شده الله، معنای اله ازا فضع من امر نزل به، یا ازا فضع شخص من امر نزل به، اگر پناه ببرد، فضع یعنی جزع کند یا پناه ببرد، هر دو جور میشه، شاید جزع هم نوعی پناه بردن باشه. اگر پناه ببرد از امری که نازل شده به او، از امر نازل به خودش اگر پناه ببرد، میگن که اله یعله. خب خداوند پناه هم است، همه به او پناه میبرند، پس جا دارد که الله که اسم اوست از این کلمه مشتق شده باشد. فعله ای اجره، فعله ای اجره، صيغه امر میریزه اجر، بله
آجره
اونم میشه خوند، ولی خب آجرهو ننوشته، اجرهو نوشته کتاب، لذا من اجرهو خوندم. میتونید آلههو ای آجرهو هم بخونید، الههو ای اجرهو، اجرهو یعنی پناه بده، آجرهو یعنی پناه داد. اگر صیغه ماضی باشه اجارهو باید باشه، بله آجرهو، بله آجرهو میشه اجرت داد، مزد داد، اجارهو یعنی پناه داد. اگر آلههو باشه باید میگفت ای اجارهو، پس الههو بهتره. آلههو هم میشه خون، منتها اونو آجرهو میخونیم، آجرهو معنی پناه دادن نیست، اجارهو معنی پناه دادن. حالا علیه ها در حسات عیبی نداره، فعله ها اجر ها یعنی پناه بده. و مجیر، و المجیر و لکل الخلائق من کل المزار هو الله. ممکنه پناه دهنده خاص داشته باشیم، ولی پناه دهنده عام خداست. اولا کل خلائق رو پناه میده، ثانیا من کل مزار و ولیتن پناه میده. این چنین پناه دهنده غیر از خدا نیست، لذا با صورت حصر گفته والمجیر هو الله، ضمیر فصل آورده، ضمیر فصل بزن مبتدا و خبر فاصله بشه حصر رو افاده میکنه، یعنی اونی که مجیر کل خلائق است من کل المزار هو الله هست. ولی خود خدا لا یجار علیه، کسی به اون پناه نمیده، اصلا ضرری بر او وارد نمیشه، او احتیاجی پیدا نمیکنه که بخواد دنبال پناه و پناهگاه بگرده. هشت تا قول در اینجا نقل کردیم، حالا قول اول رو میخوام با روایتی تایید کنیم، بعدم به تحقیق مسئله بپردازیم. و ظاهر من تفسیر امام الاشعری علیه السلام و سریع حسنه هشام ابن هشام از ابی عبدالله علیه السلام که در پاورقی اشاره شده، اشتقاق الله از من الهی بالفت یعنی ابد عبادتن، اله الهتن یعنی ابد عبادتن، الذی اون الهی که وجه اول از وجوه مذکور للقائلین بالاشتقاق بود، یعنی امام داره وجه اول از وجوه رو امضا میکند با این عبارت: فهازا تحریر المذاهب و تقریر الوجوه المذکورت فی کل طرف. مذکور فی کل طرف یعنی در طرف قول به اشتقاق و در طرف قول به علمیت، چون دو طرف این مسئله داشت. در یک طرف قائلین به اشتقاق بودن، در یک طرف قائلین به علمیت بودن. کسانی که الله رو علم میگرفتن میگفتن مشتق نیست، کسانی هم که بودن که میگفتن الله مشتق است. در هر دو طرف وجوهی ذکر شده بود، ما وجوه رو از هر دو طرف ذکر کردیم و بیان کردیم. حالا وقتی است که تحقیق کنیم ببینیم که کدومی که از این وجوه به نظر ما تایید میشه، که انشاءالله باید بزنیم پس جلسه بعد.